شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
سرکار خانم حسنلو، درود بر شما. بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو SBS رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. موضوع گفتگوی امروز ما فعالیت‌هایی است که شما در زمینه توانمندسازی معلولان در استرالیا انجام میدید. در ابتدای گفتگومون خواهش می‌کنم خودتون رو برای شنوندگان برنامه معرفی بفرمایید، از جمله شرایط مربوط به بینایی که خود شما دارید و چالش‌هایی رو که پشت سر گذاشتید تا بتونید به جایی که امروز هستید برسید.
با سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیز شما، من ژیلا حسنلو هستم، مدیر و بنیانگذار فراسوی معلولیت با نام انگلیسی Ability Beyond Boundaries. به عنوان شغل دیگری که دارم، به عنوان شغل رسمی در سازمان آموزش و پرورش، در جهت فراهم کردن بودجه های مناسب برای کودکانی که در پیش دبستانی تحصیل می کنند و دارای نوعی معلولیت هستند، مشغول به کار هستم. اما به این دلیل که خودم دارای مشکل بینایی هستم و به تدریج بینایی خودم را از دست دادم، خیلی علاقه‌مند بودم که یه اطلاعاتی رو برای جامعه فارسی زبان در رابطه با این که معلولیت چی هست و چگونه بهترین ارتباط رو میشه با کسانی که نوعی معلولیت یا محدودیت های جسمی، ذهنی یا روانی برخوردار هستن ایجاد کرد و احساس کردم این نیاز وجود داره که از این طریق بتونم بهشون کمکی بکنم و در همین راستا بودش که فراسوی معلولیت رو ایجاد کردم و خوشحالم از این که در این راه قدم برمیدارم.
خانم حسنلو، پیش از این که به فعالیتتون در استرالیا بپردازیم، خواهش میکنم در صورت امکان کمی بیشتر برامون بگید از تاریخچه فعالیتتون، تحصیلتون در ایران، اینکه چه شد تصمیم گرفتید به استرالیا مهاجرت کنید و همچنین بیماری یا مشکلی که باعث ایجاد این معلولیت بینایی در شما شده که ظاهراً همونطور که اشاره فرمودید یک مشکل پیش رونده بوده و باعث شده شما به تدریج بیشتر و بیشتر بینایی خودتون رو از دست بدین.
بله، من زمانی که کم سن بودم، هولوش 5 یا 6 سال، خانواده من متوجه می شدن که من در شبهای مشکلی دارم که خوب نمی بینم، معمولا بیشتر از بچه های دیگه زمین می خورم. اما در حالی که در اون زمان من خب یه تک فرزند بودم و مثل خیلی از خانواده های ایرانی، پدر و مادر ها فکر می کنن که بچه اونا خیلی باهوشه و خیلی سرحاله و پر انرژیه، معمولا اینو به این صورت تعبیر میکردن که من به دلیل انرژی زیاد و عجله این مرور میرم و معمولا به هم توصیه میکردن که یک کمی بیشتر مراقب باش و مثلا حواستو جمع کن و به تلویزیون اینقدر نزدیک نشو و کسی اینو تقریبا جدی نمیگرفت. و حتی در کمی بعد از این، وقتی منو به دکترا می بردن، دکترام هیچ توصیه‌ای نمی کردن که در واقع این بیماری بسیار جدی هستش و من ممکنه که در آینده بیناییمو کاملا از دست بدم. فقط یه عینک نمره پایین برای من در واقع توصیه می کردن و با زدن اون عینک در واقع همه چیز از خانواده من در واقع تمرکزشون و توجهشون و این قضیه برطرف شد. اما من به عنوان یه بچه متوجه بودم که با وجود اینکه من عینک رو دارم، در سر کلاس و تخته کلاس اونطوری که بچه های دیگه مسلط هستن و میتونن نوت بردارن، من این احساس رو ندارم. مجبور بودم همیشه بعد از کلاس جلو برم، از روی تخته بنویسم یا وقتی عقب هستم سعی کنم کلماتو حدس بزنم و این مشکل خیلی بزرگی بود، چون من اینو مثل یه رازی برای خودم نگر می داشتم و به هیچ کس حتی به خانوادم نمی گفتم و متاسفانه این با گذشت زمان بدتر و بدتر می شد و با رسیدن به سن نوجوانی خب کم کم نوعی مشکلات روحی به این اضافه می شد، چون تحمل همه این فشار به تنهایی و با گذشت زمان در حالی که این بیماری بدتر می شد برای من سخت‌تر و سخت‌تر بود. کم کم دوستان خودم رو در مدرسه از دست میدادم، چون قادر نبودم که اشاراتی که اونا از دور میکردن، لبخندی که به من میزدن رو از دور بتونم ببینم. و این درد بزرگی بود که در واقع مدرسه رو برای من تبدیل به یک جهنم میکرد. و بعد از تموم شدن تابستون یا روزای اون ویکند آخر هفته ها، من در واقع همیشه به خاطرم میاد که گریه میکردم که من دوباره باید برگردم به مدرسه.
این چه بیماری بود خانم حسنلو؟ در واقع چه بیماری باعث ایجاد این شرایط میشد؟
ببینین، این یه بیماری خیلی نادر ژنتیکی بود که در واقع در ظاهر هیچ علامتی نداشت، در ظاهر نوع نگاه و دنبال کردن نگاه، حرکت چشم، هیچ مشکلی رو به ظاهر ایجاد نکرده بود، و ولی به تدریج باعث از بین رفتن سلول‌های شبکیه چشم و اون دریافت کننده های نور می شد که کم کم از شب ندیدن در شب شروع می شد، ولی کم کم به رنگ ها، به پله ها، به سطوح متفاوت افزایش پیدا می کرد، با ندیدن از دور کم کم به سمت نزدیک پیش می اومد. اما من به عنوان یک کودک یا نوجوان، مشکل اصلیم بود که من قادر نبودم اینو با دیگران مطرح بکنم، و مسئله اصلی این بودش که دیگران هم به خاطر اون توانایی من در برقرار کردن نگاه، در رفت و آمد، حتی کتاب خوندن، خب به هر حال کتاب رو نزدیک می گرفتم، می خوندم زیر چراغای مطالعه، حتی در سالهایی که مثلا 12 13 14 ساله بودم، کسی متوجه نمی شد، ولی می دونستن که یه مشکلی وجود داره، ولی اینکه این مشکل دقیقاً چیه و چرا اگه مثلا یه دختری یا یه دانش آموزی یه عینک نمره خیلی سنگینی به چشمش میزنه ولی میتونه تخته کلاس رو ببینه، اما این برای من انجام نمیشه با اینکه نمره پایین تره، پس چطوریه که وقتی من عینک رو به چشمم میزنم دیده نمیشه؟ این یه مسئله بودش که من از ترس اون برچسب‌ها و قضاوت‌های دیگران که منو به عنوان یک فرد متفاوتی ببینن، که اون کلماتی که متاسفانه در مدرسه بچه‌ها به هم دیگه میگن، مثلا تو نمیفهمی یا نمیبینی، یا با اصطلاحات مربوط به خودشون، که خب به هر حال متاسفانه فرهنگ غلطیه، با اینکه ما فرهنگ فاخری داریم، ولی این وجود داره. و ای کاش روزی پدر و مادرها و آموزش پرورش روی این کار بکنن که اگه کسی یه مشکلی داره، انقدر ترسیده از این که بخواد خودشون مطرح بکنه نباشه. این مسئله باعث می شد که من این رو به کسی نگم، ترجیح می دادم که من با عنوان یه دختر عجیب و در خود و بد اخلاق و مثلا بدون ارتباطات تصور کنن تا کسی که نمی تونه ببینه. به هر حال این مسئله خیلی طولانیه، من شاید یه روزی بخوام راجبشون یه کتابی بنویسم، اما همه اینا باعث شد که بالاخره بعد گذشت سالها و وقتی که یه روزی یه دکتری که من 19 ساله بودم به من گفتش که تو بینایی تو تا 20 سال دیگه از دست میدی، با اینکه این برای همه شوک بود، اما برای خود من، در حالی که خب به هر حال گریه میکردم، ولی میدونستم که حقیقت داره، چون به هر حال یه رازی برای من کشف شده بود بعد از سالها، چون حالا میدونستم جواب اون سوالی که این همه مدت دنبالش بودم چیه و چرا مال من فرق میکنه. هنوز هم هیچ ظاهری نشون نمیداد، هنوز هم من کاملا در حال رفت آمد و همه چی بودم، ولی خودم میدونستم که این قضیه حقیقت داره و این اتفاق میفته. بعد از اون بنا به پیشنهاد همون دکتر، من با مؤسساتی که مربوط به افراد نابینا بود آشنا شدم، و باید خدمتتون بگم که این خیلی 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 مشکل بود برای من. چرا؟ چون من یه ترس نهانی، ترس عجیبی داشتم از اینکه بخوام مثلا با افراد نابینا روبرو بشم، با اینکه بخوام حتی اونا رو ببینم، انگار که بیماری واگیرداریه. و متاسفانه بعدا متوجه شدم که این نه تنها در مورد من، همه همچین ترسی دارن. همه وقتی یه فرد معلولی رو میبینن، انگار که مثلا الان معلولیت رو میگیرن از اون فرد، مثلا انگار که بیماری حالا عفونیه، در حالی که خب منم همینطور بودم. هیچ سوالی و هیچ، میگم من کسی رو زیر سوال نمیبرم، اینو خودم هم داشتم. برام خیلی مشکل بود تا با این افراد در ارتباط قرار بگیرم، خیلی به آهستگی قرار گرفتم، وقتی کتابای بریل رو میگرفتم اصلا از اینکه دست بزنم بهش وحشت داشتم. اما به هر حال بعد از یه مدتی وقتی وارد اونجا شدم دیدم که واو، خیلی از این افراد خیلی ظاهر خوبی دارن. وارد شدم دیدم یه دختر خانومی یه گیتاری دستش بود و رفتش توی اتاقی و در کلاس موسیقی اونجا شرکت میکرد. بعد متوجه شدم اون یکی داره فوق لیسانس میخونه. بعد متوجه شدم یه کس دیگه اینجا به این صورت متفاوت موفقه. اینجا بود که ترس من کم کم با گذشت زمان از بین رفت و من گفتم اگه این افراد میتونن خب منم میتونم، پس منم همون راهی که اینها رفتن رو منم دنبال میکنم. و اگر به هر حال منم همین مسیر رو میرم بدون این که بترسم. اینجا دیگه برای من ترس نداشت، اینجا برای من ترس نداشت که من حتی اگه یه عصای دستم بگیرم فکر نمی کردم که مورد قضاوت همه من الان هستم و همه دارن به من نگاه میکنن. کما این که وقتی بیرون میرفتم یه مقداری دوباره به هم برمیگشت بعد از یه مدتی دوباره ترس ها، ولی وقتی زمانی که میخواستم برم انگار که خونه دومم بود، احساس راحتی کامل میکردم. اونجا بود که بعد از یه مدتی اینقدر توانمند شده بودم که تصمیم گرفتم دوباره به درس برگردم. ناگفته نمونه که من یه دانشگاه رشته اقتصادی رو شروع کرده بودم ولی به خاطر قضیه بیناییم تقریبا در اواخرش رهاش کردم، فقط یه فوق دیپلم ازش گرفتم و اصلا تحمل ادامهش رو نداشتم، چون تمام اون گرافیک ها و تصویرهایی که روی تخته می نوشتن و می کشیدن اینقدر برای من دردناک بود که دیگه فکر کردم این قضیه به درد من نمی خوره. اما بعد از یه مدتی وقتی که با این افراد آشنا شدم و گذشت چند سال به تحصیل برگشتم و رشته موسیقی خوندم، چون در همون مؤسسه نابینایی عصای سفید و اینجا نام آقای نامنی رو من می خوام ذکر بکنم که بسیار به گردن من حق داشتن و ایشون فوت کردن متاسفانه، ولی همیشه یادشون در ذهن من هست.
بله.
اون کلاس های موسیقی وجود داشت و با کلاس های موسیقی حتی مثلا دوستان منی که نابینا، من یه دختری داشتم، دخترم یک ساله بود دو ساله بود، دختر من روی زانوشون نگه می داشتن تا زمانی که من مثلا بخوام تمرین بکنم توی کلاس موسیقی. بعد از مدتی که من توانمند شده بودم در رشته موسیقی ادامه دادم و اون کارشناسیم رو در موسیقی گرفتم و این دفعه خیلی فرق میکرد، چون من به چشمام فشار نمی آوردم که حالا تمارز بکنم که مثل دیگران من دارم میبینم، بلکه از نوارهای ضبط شده استفاده میکردم، بلکه بریل یاد گرفته بودم، از بریل استفاده میکردم و برای فوق لیسانس شرکت کردم و در کارشناسی ارشد رتبه ششم شدم و اون سال 700 هزار نفر شرکت کننده بود که خیلی من به خودم خوشحال هستم و بالیدم که تونستم در دانشگاه تهران در رشته روانشناسی تربیتی شروع به تحصیل بکنم و در همون زمان به عنوان یک موسیقی درمانگر برای بچه هایی که از نظر ذهنی مشکل داشتن، معلولیت ذهنی و گاهن جسمی برخوردار بودن، در یک کلینیک کار میکردم و خیلی هم از این قضیه خوشحال بودم که من حالا میتونم کاری برای کسانی که خودشون مشکل دارن انجام بدم و پدر و مادرای این بچه ها با دیدن من از ترسی که از آینده بچه هاشون دارن یه مقدار فاصله بگیرن و مطمئن بشن.
بله. خانم حسنلو، چه شد که شما تصمیم گرفتید به استرالیا مهاجرت کنید؟ چطور مرکز فراسوی معلولیت رو راه اندازی کردید و در قالب این پروژه چه خدماتی ارائه میکنید؟
من در سال 2009 از دانشگاه سیدنی استرالیا پذیرش گرفتم که برای انجام دکترا در رشته ایژوکیشن اینجا بیام. بعد از پایان تحصیلاتم اینجا مشغول شدم به کار یه پروژه‌ای رو در سطح نیو ساوت ویلز انجام میدادیم که برای مراقبت کردن و آموزش دادن به زنها و مردهایی که دارای معلولیت ذهنی بودن و اینکه از اونها استفاده های ابزاری نشه در جهت کرایم یا جرم و همینطور مسائل جنسی، در سطح سیدنی و NSW کار کردم در سه سایت مختلف که از طرف دولت بودجش پرداخت میشد. در سال 2015 فکر کردم که خیلی مایل هستم که یه کاری برای افرادی که فارسی زبون هستن انجام بدم و یه خدمتی رو انجام بدم از تجربیات خودم و از زبان فارسی که دارم بیام استفاده بکنم که خانواده هایی که فرزند معلول دارند رو آشنا بکنم با مسائلی که وجود داره، توانایی هایی که این بچه ها دارن و همینطور با اونها هم آموزش بدم که چطور از خودشون مراقبت بکنن و چطور با بقیه در ارتباط باشن و همینطور در رابطه با اشتغال زایی که این مسئله دیسابیلیتی داره برای افراد جامعه صحبت بکنم و بگم که اگه کسانی دنبال شغل هستن ما میتونیم به اونا کمک بکنیم و اطلاعات بدیم که این شغل در زمینه معلولیت وجود داره، میتونید برید با این افراد تماس بگیرید، با این سازمان ها تماس بگیرید. متاسفانه سال 2015 چون من مشغول به همین پروژه SLNRR بودم و بعدش هم در سازمان آموزش و پرورش NSW مشغول به کار شدم، یه مقداری وقتم به عنوان فول تایم جاب پر بود، نمیتونستم تمرکز بکنم. اما از سال 2019 پارسال دوباره به صورت جدی‌تری برگشتم به سمت پروژه فراسوی معلولیت و با چند نفر دیگه هم همکاری رو شروع کردم. بهشون هدفامو گفتم و گفتم که این امکانات وجود داره، ما باید این تابوها رو بشکنیم، معرفی بکنیم و اجازه بدیم که خیلی از افرادی که دنبال اپورتونیتی ها یا فرصت هایی هستن که در زمینه های مختلف بخوان کار بکنن میتونن در این زمینه مشغول به کار بشن. بنابراین نه الان ما در حال انجام این کار هستیم، بسته های آموزشی میخوایم تولید بکنیم، وبسایتمون رو داریم و سوشال میدیا رو داریم و خوشبختانه ارتباطات بیشتری با هنرمندا داریم میگیریم، با افراد دارای معلولیت میگیریم و با سازمان های فارسی زبان همینطور. سعی میکنیم خیلی زیاد از هنر استفاده بکنیم، میخوایم معلولیت رو زیبا نشون بدیم، نمیخوایم که همیشه چهره زشت و ترسناکی رو از کسانی که مشکل جسمی، روحی یا روانی دارن رو در سطح جامعه داشته باشیم.
خانم حسنلو، خواهش میکنم در مورد این توضیح بفرمایید که افرادی که تمایل به استفاده از خدمات مرکز فراسوی معلولیت دارند چطور میتونن با شما تماس بگیرن و آیا این خدمات و راهنمایی ها به صورت رایگان ارائه میشه؟
بله، 100% به صورت رایگان هست و افرادی که مایل هستن با ما تماس بگیرن میتونن به صفحه سایت ما که www.abilitybeyondboundaries.com.au هستش مراجعه بکنن. صفحه اولی که پدیدار میشه صفحه فارسی هست، کسانی که با انگلیسی راحت تر باشن یه دونه لینک انگلیش پیج هم هست که میتونن اونجا صفحه رو به صورت انگلیسی ببینن که ترجمه شده، ترجمه کامل شده همه نوشته های فارسی ما، یا با صفحات شبکه های ارتباط جمعی ما، اینستاگرام و فیسبوک ما میتونن تماس بگیرن. خیلی از کسانی که با ما تماس گرفتن تا الان از خود ایران بودن، هنرمندانی بودن که از ایران با ما تماس گرفتن، افرادی که معلولیت دارن از ایران تماس گرفتن. متاسفانه معمولا از ما پرسیده میشه که خب امکانات کمتره اینجا. به هر حال ما درک میکنیم، کاملا درک میکنیم که امکانات در جاهای مختلف جهان با هم دیگه فرق میکنه، ولی سرویس ما برای حمایت از کلی فارسی زبان هاست، حداقل با آگاهی رسانی هر کسی خودش به خودش بتونه تا حدی کمک بکنه یا اینکه کسانی مثل خودش رو بتونه ساپورت بکنه.
بسیار سپاسگزارم سرکار خانم حسنلو از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو SBS قرار دادید. برای شما روز خوشی آرزو میکنم.
خیلی متشکرم از شما، وقت شما هم بخیر.
لایک، شیر، کامنت، SBS فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.